سيد الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام رضوان الله عليه وشهدائي على مقام الإسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکن. قرار شد که ما در این جلسات تا اونجا که خدای متعال توفیق بده درباره عواملی که مانع از التزام به لوازم ایمان میشیم بر اساس اونچه از آیات و روایات استفاده میشه بحث کنیم، به امید اینکه به برکت نورانیت قرآن و کلمات اهل بیت توشه‌ای برداریم و برای پیمودن راهی که مرضی خداست آماده تر بشیم. جلسه قبل عرض کردیم که اولین عاملی که در منابع اسلامی مثل قرآن کریم و روایات در این زمینه مطرح شده و ما فهمیدیم، اولش هوای نفس، و عرض کردیم که این مفهوم شناخته شده است، همه ما باش آشنا هستیم، اما بحث عمیق و جامع کمتر دربارش انجام گرفت. ما هم سالها به مناسبت‌های مختلفی بحث‌های پراکنده‌ای داشتیم، اما اگه خدا صلاح می‌دونه تو به ما توفیق بده سعی کنیم این بحث نسبتاً جامعی ارائه کنیم. خب ما طلبه‌ها عادت داریم وقتی در یه موضوعی میخواییم بحث کنیم اول به اصطلاح در مبادی تصوریش فکر میکنیم، یعنی اول اصلا خود واژه یک کلمه ای که دلالت بر موضوع میکنه اون را تحقیق میکنیم که معنای دقیقش چیه، چه کاربردهایی داره و کدوم از این کاربردها مورد بحث ماست. خب وقتی میگیم هوای نفس، این دو تا کلمه از ترکیب اضافی است، مضاف و مضاف الیه، یک کلمه هوا و یک کلمه نفس، اینا یعنی چی؟ خب اجمالا میدونیم هوای نفس یه چیز خوبی نیست و مانع از انجام وظیفه میشیم، اما معنای دقیق این کلمه را بخوایم دو تا معنای تقریبا مختلف برای معنای اصلی کلمه هوا ذکر کردن در کتاب‌های لغت. معمولا اینا کاربردهای مختلفی را میگن، بعضیش حقیقت، بعضیش مجاز استعاره است. کتاب‌های لغت این جور کاربردها. من دو تا معنا هست که خیلی از هم فاصله دارن. معمولاً اینا رو در باب مشترک لفظی، در اداد مشترک لفظی اینجور ذکر می‌کنن که دو تا معنای مختلف داره یک کلمه. یکی معناش گفتن معنای کشیدگی در فارسی، حالا من میگم اونایی که ادبای عربی ذکر کردن تعبیرات دیگری دارن. وقتی آدم به چیزی یا آدم یا هر کس دیگری یا چیز دیگری به یک طرفی کشیده میشه، میگن هوا الهی. حتی چیزی که از بالا به طرف پایین میفته، این یعنی اون کشیده شدن به طرف پایینه. اینجا میگن هوا الالعرم یا سقط الالعرم. بزرگان لغویین گفتند حتی به طرف بالا هم آدم حرکت کنه، این تعبیر در عربی به کار رفته. و حالا من باب مثال در اول سوره نجم و نجم اذا هوا دو جور معنا کرده. قسم به ستاره، اون وقتی که هوی دارد، این گفتن بعضی هوی یعنی اون وقتی که افول میکنند، مثل که بگیم قسم به ماه اون وقتی که افول میکنند، یا به خورشید و وقتی غروب میکنیم. بعضی گفتن نه، یعنی قسم به ستاره وقتی بالا میاد، مثل اینکه خورشید از افق بالا میاد میاد وسط آسمان. منظور از این کشیده شدن، کشیده شدن به طرف وسط آسمان است، به طرف بالا است. و هر حال دو جور بنازید که ازا هوا، یعنی هوا الال افق یا الال وسط سما، یعنی طلعه، یعنی هم معنی طلوع داره هم معنی غروب، هر دوشو میشه. حالا کدوم این اولا است؟ و مفسرین بحثایی دارن، ما بحث تفسیری وارد نمیشیم، خواستم اشاره به معنای لغویش. این یک معناست که کشیده شدن به یک طرفی که لازمش حرکت کردن به اون طرف، کشیده شدن ستاره به طرف افق یا به طرف وسط آسمان. یه معنای دیگرش که کاملا با این معنا متفاوته و به نظر نمیرسه که جهت مشترکی داشته باشه، یعنی دوست داشتن. این هم یه معنایی است و زیاد هم استعمال میشه، هم در قرآن به این معنا داریم هم در روایات. شاید اطلاع داشته باشید که یک گرایشی در بین لغویین هست که سعی میکنن این معانی مشترک را یک جهت عامی بینش پیدا کرد، مشترکات لفظی را. مشترک معنوی که خب پیداست یک معناست، مصادیق متعدد، کاربردهای متعدد. سعی میکنند مشترکات لفظی را هم به یک معنا برگردونند. بعضی از لغویین اصلا کتاب در این زمینه نوشتند و سعی کردند که مشترکات لفظی را به یک معنا برگردونند. آیا میشه ما این دو معنایی که برای هوا ذکر شده، یکی به معنی کشیده شدن و یکی به معنی دوست داشتن، اینا به یک معنا برگردونیم، بگیم یه جهت مشترکی داریم؟ یا حتی سعی کردن اگر نتونن اثبات کنن که مشترک معنوی است، بگن یک جهت مناسبتی بوده بین این معنا که از این منتقل شدن به یک معنای دیگری و بعد حکم مشترک لفظی را بده. ظاهراً همچه کاری میشه کرد، شاید بعضی از لغویین هم کرده باشن، من همه را ندیدم، یادم نیست. توضیحش این است که اصلا محبت هم یه نوع کشیده شدن است. محبت یه نوع انجذابه. آدم وقتی کسی را دوست می‌داره یا چیزی را دوست می‌داره، که اون دلش به طرف او کشیده میشه. میل میکنه به اون طرف. اون معنای مشترک اون میل و انجذابه. یه وقت در مادیات به کار میره لازمش حرکت فیزیکی است، از نقطه ای به نقطه دیگری جسمی منتقل میگیره، حالا از بالا به پایین یا از پایین به بالا یا در خط افقی. در امور معنوی هم میشه چنین چیزی را فرض کرد. روح آدم به طرف یه چیزی کشیده میشه. آدم وقتی کسی را دوست میداره که نه اون به طرف او کشیده میشه. این کشیدگی میشه یک جهت مشترکی بین این دو معنا، یا لااقل مناسبتی باشه از انتقال از معنای حسی به معنای معنوی و روحانی. به هر حال این هوای نفس منظور معنای حسیش که نیست، منظور این کشیدگی است که تقریبا مساوی هست با دوست داشتن. هوای نفس یعنی آدم اونی که دلش دوست داره انجام. این راجبه کلمه هوا. پس هوا در لغت دو جور معنا داره، اما در اینجا یکی از اینا که در مورد روح و دل به کار میره و یک امر معنوی است، یک انجذاب روحی به طرف چیزی است، اون رو میگن هوا. البته مراتبی داره، صرف همین دوست داشتن ساده است همین میل داره، گاهی میرسه به حد عشق. اون حدی شعری که منصوب به سید الشهدا صلوات الله علیه است، منصوبه که در گوداد قتلگاه این شعر را حضرت انشاء فرمودن: ترکت الخلق طرن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا. یعنی همه چیز را من رها کردم و ول کردم، ازش گذشتم به خاطر محبت تو. طرن فی هواکا یعنی در راه محبت تو از همه چیز گذشت. هوا یعنی محبت، یعنی عالی ترین مرتبه محبت اینجا مراد. مطالب ساده شم هست. تأثیر این محبت در رفتار انسان هم طبعا مراتبی داره. اگر شدید باشه اثرش خیلی بینه، یک سره میکنه حرکت را، جایی برای انتخاب مخالفی جا نمیگذاره. ولی گاهی هست که نه، این میلیست معارض میشه با یه میل دیگری، تضاهم پیدا میکنه، هم به این طرف میل داره هم به اون طرف میل داره، بستگی داره به اینکه شرایط ایجاب بکنه که کدومش را ترجیح بده. در قرآن هم پیروی از هوای نفس با تعبیرات مختلفی به کار رفته که حکایت از این شدت و ضعف میل و محبت داره. در خیلی جاها کلمه اتباع ذکر شده: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هوا. اتبع یعنی دنبال چیزی را افتادن. یک کسی یه راهی میره، آدم دنبالش بره، این میگه اتبعه، به دنبال او حرکت کرد، پشت سرش را رفت. فاتباعون بالمعروف در قرآن نریم. گاهی میرسه به این محبت به یه جایی که اصلا این دلخواهش میشه معبود، میپرسته. افرأیت من اتخذ الهه هوا. کسانی هستن که هوای نفسشون خدایشون، معبودشون. افرأیت من اتخذ الهه هوا. دو تا آیه داریم این تعبیر زیرش با هم تفاوتی کن، یکیش وعد الله علی علم است، یکی جمله دیگه است. منظور اینه که پیروی از هوا، یعنی از این محبتی که آدم داره نسبت به چیزی، گاهی خیلی عادی است. مثل که آدم دنبال یک کسی میبینه تو خیابون، مثلا خوشش نه دنبالش راه میفته. یه وقت نه، آنقدر هست که اصلا دیگه جای انتخاب برای شما نمیگذاری، سرتاپا میشه توجه به او و ذوق میشه در او. به تعبیر قرآن اون محبوبش میشه خدای اتخذ الهو الهو هوا. این راجع به کلمه هوا که اصلا معنای لغویش چیه، حاصلش این شد که مراقبیین لااقل دو تا معنا برای ذکر کرده که حکم مشترک لفظی را داره، یکی کشیدگی، یکی محبت. عرض کردم که میشه اینها را به نحوی به هم مربوط کرد و لااقل این را جهت انتقال از معنای حسی به معنای معنوی قرار داد. کشیده شدن در حرکت، مخصوصا بر اساس قوه جاذبه که حرکت ها در اثر قوه جاذبه پدید میاد، یا دافعه ای که باز اون هم عکس اون کار را انجام میده، پرت میکنه چیزی. و الان یه نوع کشیدگی است، کشیده شدن به طرف چیزی، یا انجذاب، قوه جاذبه جذب میکنه، این منجذب میشه، کشیده میشه، میگه هوا الهی. محبت هم یه نوع کشیدگی دل هست به طرف چیزی، میشه جهت مناسبت بین این دو معنا و دارای مراتبی است. به حدی میرسه گاهی که قرآن اون مرحله را پرستش بنامه. خب این راجع به کلمه هوا، کلمه هوای نفس. نفس یعنی چی؟ یه مقدمه عرض بکنم که حالا همه طلبه ها آنی که فضلان که تشریف دارن بهتر از من میدارن، ولی بعضی کسانی که به اصطلاحات طلبگی و اینا آشنا نباشن تذکرش بد نیست. گاهی یک واژه ای برای یک معنای عامی وضع میشه، معنایی که مصادیق متعددی داره و همه اینا اون واژه اطلاق میشه. بعد در یک شرایط خاصی، در یک محیطی، یا بین اشخاص خاصی به اون معنا یک قیدی زده میشه، یه خود دایره اون معنا محدودتر میشه. وقتی اونجا به کار میبرن در بین خودشون، یا در بین اهل اون محل، یا اهل اون شهر، یا اهل اون عرف، اینجا دو تا اصطلاح دارن میگن. اون معنای اولی که در لغت وضع شده اون معنای لغوی است، این معنای دوم معنای عرفی است. بعد عرف ها مختلفه، یکی از عرف ها هم عرف متشرع است، در محیطی که مردم مقید به دین و فرهنگ دینی هستند، خیلی واژه ها هست که در اصل معنای لغت یه معنای عامتر یا گاهی هم خاص‌تر داره، ولی در محیط دینی یه معنای ویژه‌ای پیدا می‌کنه، یک قید خاصی بهش داده میشه، یک بار معنایی جدیدی پیدا می‌کنه. به این ترتیب ما میگن ممکنه یه لفظی یه معنای لغوی داره. حتما شما شنیدید گاهی میگن معنای لغویش معنای عرفیش یا معنای شرعیش. این به خاطر این است که در مقام استعمال در یک جایی یک قیدی به اون معنا اضافه میشه، یا یک نکته‌ای بهش زمینه میشه. بعد کسانی که توجه به اون محیط متخاطب نیستند، اون محیطی که گوینده و شنونده با یک قرائنی با هم صحبت میکردن، در محیط دینی وقتی یه الفاظی به کار میره، مثلا در اینجا یکی مسئله فقهی گفته بشه، بگن زوج، مثلا زوج و زوجه، این زوج و زوجه هیچ وقت نمیرون سراغ زوج به معنای اینکه اتم مرکب از الکترون و پروتون هست، اونم یه جفتن. اینجا جفت جفت خاصی است، یعنی ازدواج باید کرده باشن، با هم قرار هم زندگی مشارکتی داشته باشن، احکام خاصی داره، اون وقت میگن زوج. اما کلمه زوج در عرف خیلی وسیع است، در قرآن هم به همون معنای عامش زیاد به کار رفته. اینه که باید برای فهم معنا توجه به عرف تخاطب، یعنی اون فضایی که این گفتگو انجام میگیره، باید داشته باشن که در این فضا این کلمه با چه خصوصیتی به کار میره، چه معنایی ازش ارائه میشه. خب اینو عرض کردم برای اینکه ما در فهمیدن معنای نفس به این خصوصیات احتیاج داریم. کلمه نفس در عربی یه معنایی داره، معنای تأکیدی است. مثلا میگید من خودم این کارو کردم. این خودم، خود یه معنای خاصی نداره، تأکید اون فاعله، یعنی کسی دیگه ای دخالت نداشت، یا اشتباه نکنیم، من خودم بودم. این خود که میگیم یه برای یک شیء خاصی، برای یه موجود خاصی یا ماهیت خاصی به اصطلاح معذره شده، فقط نقش تأکید رو داره. کلمه نفس در عربی گاهی به همین معنا استعمال میشه. جا ازیدار نفسهو، خودش اومد، نه برادرش، پدرش، غلامش. این نفس اینجا هیچ معنای چیز دیگه نداره، نه تأکید اون معنای قبلی است. این یه جور کار برد. در قرآن مواردی داریم که نفس به این صورت استعمال شده، جمعش هم انفس و همین معناست، یعنی خودهاتون، خودتون. گاهی نفس استعمال میشه برای شخص، ما میگیم یک شخص. در عربی گاهی به جایی که بگن یک شخص، میگن یک نفس. خلقکم من نفس واحده، شما را از یک شخص آفریدم، یعنی از آدم. به جایی که ما در فارسی میگیم از یک شخص آفریده شدیم، از یه نفر، در عربی میگه خلقکم من نفس واحده، از یه نفر. اینجا نفس هیچ معنای دیگه نداره جز همون معنایی که از یه شخص، از یه نفر مثلا به کار میبریم. بعد میگه و خلق منها زوجها، پیداست که این نفس واحده خود آدم بوده که بعد همسرش از بقیه طینت او خلق شد. اینم یه جور کار بوده، این غیر از اون معنای اولیست. اون معنای اولی در جایی به کار میره که اول یک فاعلی، یک عینی از ذکر شده، میخوان تأکیدش کنن که خود اون است، نه چیز دیگری، فقط جمعه تأکید داره. اما این معنا نه، یعنی مثل معنای شخص، ولو هیچ دیگه هم نشده. خلق کن من نفس واحده، قبل از نفس چیزی ذکر شده، خلق کن من نفس واحده، یعنی یه نفر، همه شما از یه نفر. این هم یه معنی. گاهی نفس در موردی استعمال میشه که مصداقش روح آدم هست، اصلا توجهی به بدن نیست. در قرآن هم اینجور استعمالی داریم، وقتی میفرماید که، اشاره میکنه در آیه به این که وقتی کفار را میخوان قبض روحشون کنن، میگن اخرجوا انفسکم. تعبیر خودمونش اینه که جون بکنید، جونتون را درارید. اخرجوا انفسکم، ملائکه که میاد که جون کفار را بگیرن، با شدت و با بی‌اعتنایی بهشون میگن یالا جون بکنید. تعبیرش که اخرجوا انفسکم، این نفس که منظور مجموع بدن و روح نیست، و بدنشون که اجازه میخوان بدن رو میکنن، روح رو میگن که بیرون بیارید از بدنتون، جدا کنید از بدن. اینجا نفس مصداقش روح انسانه. اینها در معنای لغوی است، همه اینا هیچ جا چیز خاصی نشد. یعنی در عربی کلمه نفس یه همچه ظرفیتی داره که هم میتونه به عنوان یک تأکید ذکر بشه، هم به معنای شخص استعمال میشه، هم به معنای روح و جان انسان استعمال میشه. تو این معنای لغوی هیچ بار ارزشی نیست. این معنای خوب و بدی نداره. اون یه نفر ممکنه خوب باشه، ممکنه بد. حضرت آدم یه نفر بود، خیلی هم خوب بود، از پیغمبر بود. این فرمود خلقکم من نفس واحده. این معنیش اینه که آدم بدی بود از آدم، چون نفس بود. اما گاهی نفس جوری استعمال میشه در یه مواردی، یعنی فضای تخاطب اون را تعیین میکنه، قرینه مقامی دارد که اونجا یه معنایی که بار ارزشی منفی داری. داستان حضرت یوسف علیه نبی جناب علیه و علیه السلام، فرمود که من خودم را تبرئه نمی کنم و ما ابرا و نفسی ان النفس لاماره بالسوء، ان النفس لاماره بالسوء. اینجا هرچه هست بار ارزشی منفی داره. میگه نفس فرمان به بدی میده. اون نفس که یعنی روح هست که همیشه امر به بدی نمی کنه، اصلا امری نداره. نفس یعنی یه شخص یا یعنی روح یه انسان. اما اینجا که میفرماید ان النفس لامارتون به سوء، اینجا منظور یعنی در موردی به کار رفته که بار ارزشی منفی داره، توش مذموم بودن هم نهفته است. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. این هم یه جور کار برده. عرض کردم که گاهی یک کلمه که معنی عام می‌داره در یه شرایط خاصی قرائن یه بار دیگری بهش زمینه می‌کنه، قیدی دیگه بهش می‌زنه. این اختلاف استعمالات همه توجه ندارن که نفس حالا مثلا این معانی مختلف، کاربردهای مختلف ها در خود قرآن داره. یه جا میگن ان النفس لامارتون بالسوء، میگن خب نفس همیشه بده، امارتون بالسوء، پس نفس نمیشه خوب باشه. یکی دیگه اون آیه رو میبینه میگه این دو تا آیه با هم نمیسازن. یه جا میگه نفس مثل حضرت آدم نفس است، یه جا میگه ان النفس لامارتون بالسوء، مگر حضرت آدم امر به سوء میکرد؟ اینا باعث ابهام هایی میشه. اینا یک عرض کردم، اینا شاهدی است برای عزیزان روحانی که توجه داشته باشن. اگه ما قبل از بحث هایی که مربوط به الفاظ، آیات، روایات میشه در مفهوم شناسی دقت نکنیم، در ضمن بحث ممکن دوچار مغالطه بشیم. و توجه داشته باشیم این چند جور کاربرد داره، کاربردهاش مختلفه، طبق قرائن مختلف این کاربردها تعیین میشه. حالا این آیه که ما داریم بحث میکنیم، این کدوم کاربردش مراده؟ خب اینجا ما میگیم که هوای نفس، اگر نفس یعنی شخص و هوای نفس یعنی اون چیزی که شخص دوست میداره، حضرت آدم چی دوست میداره؟ بندگی خدا. که هوای نفس بد نیست. اگر نفس یعنی مثل عدد آدم یا نفس پیغمبر یا معنی روح بود، خود روح که چیز بدی نیست. اگر نفس یعنی اونی که روح دلش میخواد، روح حیات رو میخواد، خب این بد نیست. پس چطور هوای نفس میگن بدی؟ و ان النفس لاماره بالسوء. این کاربردهای مختلفی است که با قرائن تعلیق معلوم میشه که اینجا کدوم کاربرد مراده. یعنی غیر از اون معنای عام یه نکته دیگری بهش اضافه شده، یه قیدی خورده. اگر توجه داشته باشید تو کتاب‌های اخلاقی این شایعه که میگن جنگ نفس و عقل. کمتر کتاب اخلاقی اخلاقای مذهبی اینا رو میگن که این تعبیر بهش اشاره نشده باشه که آدمیزاد عقل و نفسش دائما دارن با هم می جنگن. اگر عقل غالب بشه کار خوب میکنه، اگر نفس غالب بشه کار بد میکنه. خب اونجا نفس به چه معنایی است؟ به اون معنای عام یعنی شخص، یا به معنی روح انسان. رو دشمنی نداره با عقل روح آدم. چه جنگی دارن عقل آدم با روحش؟ و عقل یکی از قوای روحه، جنگی ندارن. من اونجا نفس یک مفهوم کاربرد خاص در محیط اخلاقی داره. در فضای اخلاقی که صحبت از خوب و بد و حلال و حرام و مذمت و تعریف و ستایش کار یا مذمت کار قبح حسن اخلاقی میشه، عقل همیشه نماد این است که کارهای دستور به کارهای خوب میده. سرش این کار عقل فکر کردن و پیگیری نتایج کاره. یک کار رو وقتی میبینه عقل میگه خب اگه این کار انجام دادیم چطور میشه؟ بعدش چی میشه؟ این کار چه تأثیری داره در زندگی؟ در زندگی فردی، زندگی اینا فکر کار عقل ایناست. وقت بر اساس این نتایجی که مترتب میشه من یک کاری میگه این خوبه این کار رو اینجور انجام میدید تا به این نتایج مطلوب برسه. میگه چرا این کار بگیم؟ عقل خوب میگه. عقل همون درک رو داره که این کار با این نتیجه چنین ارتباطی داره. اگر به این صورت انجام بگیره این نتیجه برایش مترتب میشه. این کار اگر اینجور انجام بگیره بهشت میاره، اگر جوری دیگه انجام بگیره جهنم میاره. عقل اینو میاره. خب با منابعی که داره برای استفاده شالوم و بحث معرفت شناسی نمیخوام اینجا مطرح کنیم. معمولا ما در فضای اخلاقی وقتی از خوب و بد و حکم عقل و اینا صحبت میکنیم یه همین چیز را اراده میکنیم. عقل میگه این کار را میکن، یعنی تو که مطلوب خوبی میطلبی راهش اینه، باید از این راه بری تا با اون نتیجه برسی. اما نفس یعنی اون چیزی که خودش داره صرف نظر از فکر کردن، صرف نظر از تعلیم دیگران، صرف نظر از توجه به آثاری که برش مترتب میشه، این خودش یک میلهایی داره در درون خودش هست. غرایز انسان گرسنه که میشه آدم میل غذای خوشمزه شیرین، معروف چرب و شیرین میگن، این طبیعت انسان. خدا نفس روح آدم جوری آفریده که وقتی گرسنه میشه دوست داره این رو. این وقتی گرسنه میشه میل به این که میخوام غذا بخورم یا غذای چرب و شیرین بخورم، این مال خود آدمه. یعنی احتیاجی به فکر کردن، سنجیدن با چیزهای دیگه، آثارش، لوازمش را نداره. همین که به من گرسنه شد خودم میخوام بخورم، این میشه حکم نفس. یعنی خود آدم بدون ذمیمه کردن افکاری، توجه به امور خارج از نفس، صرف این تمایل داره به این جهت. بنابراین نفس یعنی همون ادراکات غریزی، اون قوهی که این ادراکات غریزی را داره. این میگه خود آدم اینا رو میخواد، نفس. این ادراکات غریزی، میلی که به ادراکات غریزی داره، این حسابش رو نمی کنه که بعدش حالا این میل داره به این غذا حلال است یا حرام. گرسنگی این سال سرش نمیشه، میگه این بخور خوشمزه است. اونی که میگه من اگه بخورم چطور میشه، این مال مردم هست، حق من هست یا نیست، ثواب داره یا عقاب، حلال است یا حرام، اون کار نفس نیست، غریزه این چیزا سرش نمیشه. گرسنه هم بخور، نیازهای جنسی هم پیدا میشه، میگه ارضا کن غریزه جنسی، این کار نفس است. اما اگه فکر کنم اگه این کار کنم چه لوازمی داره، در همین جا، در خانواده، در محیط، در شهر، در زندگی، تا دم مرگ، نه بعدش هم، تا روز قیامت، چه آثاری برش مترتب میشه و بالاخره آخر باعث میشه برم بهش یا برم جهنم. همه اینا رو باید حساب کنه تا عقل بگه بکن یا نکن. اون میشه حکم عقل. این حکمی که فقط برخواسته از غرایز است، همون غرایزی که در حیوانات هست. این دوتا غالبا با هم سازگار نیستن. غالبا اون چیزی که آدم به حسب غریزه میخواد همون چیزی نیست که عقل میگه. آدم روزه که میگیره غریزه میگه غذا بخور، عقل میگه نخور. وقتی بعد فرمایید انسان به سن بلوغ میرسه، غرایز حیوانیش تقویت میشه، اون غریزه میگه اعمال غریزه کن، هر جایی شد، هر وسیله، شرطی نداره، این حکم نفس. اما عقل میگه اگر اینجور شد بعدش چی میشه، چه نتایجی برش وار میشه، باید اونام رو حساب کنه آدم. اون فکر و حکمی که بعد از فکر پیدا میشه و بررسی و سنجیدن اینا با هم دیگه، اونا کار عقله. اما این دوتا غالبا با هم نمیسازه، البته گاهی میشه با هم مناسب هم باشن. در محیط فرض بفرمایید ازدواج، هم غریزه انسان تمایل به چیزی داره، هم حکم عقل هست، هم دستور شرع هم هست. حتی میشه واجب باشه شرع، هم میل نفسانیه، هم حکم غریزه است، هم حکم عقل است، هم حکم شرع. گاهی میشه اتفاق کرده، اما غالبا اینجور نیست. غالبا اون چه غرایز ما میطلبند همونی نیست که عقل میخواد، که البته فرض ما این است که عقل و شرع با هم همراه هستند. کل ما حکم به العقل حکم به شرع و بالعکس. خب حالا وقتی میگیم هوای نفس یعنی چی؟ یعنی اون چه مقتضای غرایز حیوانی ماست، همون غرایزی که در اصل وجودمون وجود دارن، نباید بریم کسب کنیم، یاد بگیریم، فکر کنیم، مقدماتی براش برد. این غرایز در درون وجود ما هست و این اقتضاعات رو داره، خوردن، خوابیدن، استراحت کردن و کسب سایر لذت‌هایی که آدم در زندگی داره، بدون اینکه فکر کنه بعدش چی میشه. تا اینجا مال نفس. اگه بعدش فکر کرد که چه لوازمی داره و اینا میشه، عقل هم میاد سوار میشه بر این موضوع. گاهی حکمش با حکم نفس تفاوت میکنه. کسانی فکر کردن که گاهی فوق اون حکم شرع است، یعنی حکم شرع هم گاهی با حکم عقل نمیسازه، این اشتباه کرده. اون عقلی که میگن همون چیزی است که در واقع وهم است. به هر حال حالا در اون موضوع وارد نمیشیم که رابطه عقل و شرع چی. اما نفس و عقل که میگن با هم میجنگن، یعنی غرایز انسان اقتضاعاتی داره که همیشه حکم عقل باش موافق نیست. غالبا اینها دو جور قضاوت میکنن، او میگه بخور مارم از او میگه نخور، مار حلام دیدی میگه بخور خوشمزه است بخور، عقل میگه نه مار مردم نخور. فرض کنید مسائل دیگری که اون اسم نبریم، وقتی زمینش فراهم میشه نفس میگه انجام بده، عقل میگه تأمل کن ببین لحظه باش چیه، چه آثاری برش متردد. پس هوای نفس یعنی مقتضای غرایزی که در ما هست بدون اینکه نظر به حکم عقل و حکم شرع داشته باشیم. این میشه هوای نفس. نفس اینجا به معنی خود، به معنی روح، به معنی اصطلاح فلسفیش کتاب و نفس در فلسفه، این ربط به این نفس نداره. این نفس یک کاربرد خاصی است در محیط اخلاق گفته میشه. نفس در مقابل عقل، اما در فلسفه عقل از قوای نفس است. نفس یعنی روح انسان، عقل یکی از قوای اون است. ما هم تضاد ندارن. این تضاد به مون معنایی است که در محیط اخلاقی به کار می‌گیریم. خب تا اینجا ما معنای لغوی و معنای اصطلاحی این دو تا واژه را عرض کردیم و معلوم شد که اون چیزی که ما میگیم مانع میشه از این که آدم ملتزم به لوازم ایمان بشه هوای نفس کدوم به چه معناست، یعنی چیزی که آدم به حسب غرایزش میل داره ولی عقل با اونها موافق نیست، شرع اجازه نمیده، این میشه نفس. ولی نفس اصطلاحات دیگه ای داره، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم، یا یتا نفس المطمئنه، اونم نفسه، اما اونجا به معنای شخصه یا معنی روح هست. اون بد نیست، هر نفسی بد نیست به هر معنایی. اون وقتی نفس بده معنای بد داره که به معنایی باشه که در مقابل عقل قرار میگیره و در فضایی است که صحبت از ارزش ها و خوب و بد هاست. اما در وقتی میگه که ما بخواب حقیقت چیزی رو بشناسیم، اون فقط روح انسان است و هیچ بار ارزشی مثبت و منفی نداره. مایل بودن که بحث ها کوتاه بشه که خیلی آقایون معطل نکنیم، بحث اون رو مهم شد در همینجا خاطبه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
آن الرحیم یا رحمان و یا رحیم. 5 دقیقه انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، ای سفهر کرم و جود و